بسم الله الرحمن الرحیم. بازگشتن به قصه دقوقی. در جلسات گذشته خدمت سربران در رابطه با یک ولی و دوست خدا که کثیر السفر بود و با وجود اون که خودش ولی بود، با وجود این که خودش دوست الله تعالی بود، اما سعی میکرد که هر کجا دوستی از دوستان خدا رو میبینه و هر کجا نشانی از محبت الله تعالی میبینه بره و از اون کسب فیض بکنه. تشنه کامی بود در این مسیر که سیری ناپذیر بود و هرچقدر خودش ولی به دوست خدا بود ولی دوست داشت باز هم از اون ولایت بی حد و حصر خداوندی که حد و نهایت نداره بیشتر و بیشتر بهره‌مند میشه. برای همین سفر میکرد و مبنای سفرش بیشتر ملاقات با دوستان الله تعالی بود و نشستن به اونها برای لحظاتی، کسب فیض کردن از محضر اونها هرچند کوتاه رو برای خودش بهترین عبادت ها میفهمید. خب در جلسات گذشته در رابطه با این عارف و دوست خدا مطالبی مولانا گفت. حالا باز به داستان دقوقی دو مرتبه برمیگرده. میگه آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافرت و مدا فی خافقی. دقوقی که رحمت الله تعالی بر او باشه گفت مدتی میان خاور و باختر زمین سفر کردم، سال و مه رفتم سفر از عشق ماه، بی خبر از راه حیران در اله. ماها سالها از عشق ماه حقیقت که همون ولایت و دوستی الله تعالی است، ماها و سالها من سفر کردم در عشق او، بی خبر از راه حیران در اله. طولی در محبت ذات الله تعالی غرق بودم که اصلا سختی های سفر برای من هیچی سنگین نبود و در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور. انقدر عشق میگه بر من غالب بود و انقدر رسیدن به منزل محبوب برای من دلپذیر بود که اصلا سفری که میگه قطعه من العذاب هست، برای من اصلا این سختی های سفر حس نمیشد و سفر برای من جذاب شده بود، چون با دل سفر میکردم نه با پاها صرفا. تعبیر مولانا اینه که حیران در اله، من حیران و سرگشته جمال الهی بودم. این عشق در تار و پود وجود من طوری رخنه کرده بود که اصلا من حس نمی کردم که این سفر سنگین باشه، این سفر سخت باشه. پا به رخنه می روی بر خار و سنگ، گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ. یکی آمد گفت بابا پا به رخنه داری میری، به قول معروف سنگلاخ داره اینجا، پاهات خونین میشه، چرا اینطوری میکنی؟ این همه جفا کشی، این همه سختی ها برای چیه؟ پا برهنه میاروی بر خار و سنگ. گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ. گفت سرگشتم، بیخیشم، مدهوشم، شما حال منو نمیفهمید. شما هم بی حال من اگر برسید، این خار مغیلان، این سنگلاخ های این راه برای شما هم جذاب و هم شیرینه، اما چه کنم که شما حال درونی منو درک نمیکنید. شما نمیفهمید، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی. من این راه رو نمیبینم، من اون چیزی که کعبه آبا آمال منه، مقصد منه، من اونو میبینم و عشق به او داره سختی های سفر رو نه تنها برای من آسان بلکه جذاب و شیرین میکنه. این دیگه معامله عشقه. مجنون میگه یک زمانی در صحرا رفته بود و به هر حال داشت روی ریگها با انگشتش چیزی مینوشت، ساعتها وقت صرف میکرد و مینوشت یک چیزی رو با انگشتش. یکی آمد سوال کرد، گفت به مجنون، خطاب به مجنون گفت که تو این بیابان، تو این شرایط گرم و سخت چیکار میکنی؟ این چیست حال؟ یعنی این حالت چرا اینطوریه؟ و چرا باید با انگشتت یک چیزی رو هی تکرار کنی و هی دیکته کنی و هی بنویسی؟ گفت عشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. گفت لیلی نیست که من از مستقیم او رو ببینم، مستقیم از دیدنش لذت ببرم، لااقل با نامش دارم عشق میکنم. این معامله عشقه. وقتی که عشق آمد، انسان نه صحرا رو، نه بیابان رو، نه گرما رو و نه حتی حرف دیگران، چون اسم مجنون قیس بود، ولی از فرط محبت لیلی کارهایی میکرد که مردم درکش نمیکردن و بهش گفتن مجنون، مجنون، و همین لقب مجنون دیوانه روش موند و نه اسم اصلیش قیس بود. حالا عشق مولا کی کم از لیلا بود، ولی وقتی که عشق یک لیلای این کائنات انسان را اینقدر دیوانه و سرمست میکنه، انسان را اینقدر مدهوش و سرگشته میکنه، حالا اگر یکی دل به خالق لیلاهای کائنات بده و دل به اون ذاتی که لیلاهای کائنات رو او صورتگری کرده، ذات مصور او پیدا کرده، ای دل این قمر خوشتر یا آن که قمر سازد، ای دل این شکر خوشتر یا آن که شکر سازد. شکر شیرینه اما خالقش کیه؟ لیلی زیباست اما مصورش کیه؟ کی این صورت زیبا رو صورتگری کرده؟ خب دل دادن به این الله قطعا انسان رو بیخیش و سرگشته و حیران میکنه. اینا میگفت آقا شما خیلی پروای منو نکنید. گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ، تو مبین این پاهای، تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل میرود عاشق یقین. گفت تو نگاه به پاهای من نکن که الان چجوری، خونینه، وضعیتش چطوریه، من با دل دارم میرم، اونم تو نمیبینی، اون احساس درونی من، اون عشق من، اون قابل دیدن نیست، تو پاهای منو داری میبینی. اگر میتونستی عشقی که در درون سینه من هست نسبت به ذات الله تعالی رو ببینی، اون موقع میفهمیدی من تو چه حال قشنگیم، من چه لذتی رو دارم الان حس میکنم. اما تو دورا دور این رو داری نگاه میکنی با همون دید بسته خودت. میگه یک زمانی همین لیلی رو، لیلی خوب از لیل گرفته شده، چون یک خورده سیاه چرده هم بود، یکم سیاه فام بود. پادشاه وقت گفت که لیلی رو بیارید برای من، این چیه که یک نفر انقدر مجنونش بشه، انقدر دیوانش بشه، چی داره این که دیگران ندارن و یک نفر باید دیوانش بشه. وقتی که لیلی رو آوردن، پادشاه با یه حقارتی بهش گفت توی، یه سوالی کرد که استفهام انکاری بود، یعنی تو که ارزش این حرفا رو نداری که دیوانت بشه، خیلی از تو بهتران هستن. بعد لیلی جواب خوبی بهش داد، گفت که تو با نگاه عشق به من نگاه نمیکنی. اگر به نگاه عشقی که مجنون به من نگاه میکنه تو نگاه بکنی، اون موقع میفهمی لیلی یعنی چی. تو با یک نگاهی عیب جویانه داری به من نگاه میکنی، تو با یک نگاهی کاملا در حقیقت عقلانی داری به من نگاه میکنی، احساس توش نیست. اگر میبود تو هم میفهمیدی من لیلیم و چرا باید یکی دیوانه من بشه. تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل میرود عاشق یقین. از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوست مست دل نواز. دلی که سرمست معشوقه، از نزدیکی و دوری راه اونو میترسونی و بهش میگی این راه سخته، این راه طولانیه، این راه سختی داره، مجنون اینا رو نمیفهمه. علما میگن الله تعالی امانتی رو بر کوها داد قبول نکردن، دریاها داد قبول نکردن. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وهمل اهل الانسان. علما میگن این امانت رو چرا انسان به دوش کشید؟ کوها نتونستن با این همه صلابت، با این همه قاطعیت. اونا گفتن ما زیر این بار نمیتونیم بریم، خیلی سنگینه. بر آسمان ها دادن قبول نکرد، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. انسان اینو قبول کرد، چرا؟ چون تو انسان عشقی، تو کوه عشق نبود. الله تعالی آخر همین آیه میگه انه ظلوما جهولا. ظلوما جهولا یه دیگه از مفسرین میگن اینا صفت مذمت نیست، ظلوما جهولا صفت عاشقه. عاشق وقتی که به یه عشقی میرسه دیگه به خودش ظلم میکنه، یعنی بارهایی رو دوشش میذاره که از توانش بالاتره، اما چون رضایت محبوب مد نظرشه، حاضر همین بارم رو دوشش بندازه. بابایی بود میگه چند تا بچه داشت، تو این بچه‌ها یکی رو بیشتر دوست داشت، اون بچه‌های دیگه حسادت می‌کردن که چرا با این همه بابا توجه داره به ما نداره. یه روز یه فیلی بود اونجا، بچه‌هاشو صدا کرد، بعد خطاب به این 4 تا 5 تا بچه‌اش گفت که برید اون فیل رو بلند کنید، هر کس بلند بکنه یه جایزه خوبی پیش من داره. یکی گفت بابا این فیل، این مانچ تو می‌خوایم بلندش بکنیم؟ گفت همین می‌کنی بکن، نمی‌کنی دیگه بهانه نذارش. به دومی، به سومی، به چهارمی، نهایتاً اون بچه‌ای که یه بچه بهتری بود و بابا بهش بیشتر توجه می‌کرد، گفت بابا شطور رو بلند کن. رفت زیر شطور، شروع کرد زور زدن، زور می‌زد، زور می‌زد. بعد این بچه‌های دیگه شروع کردن بهش بخندیدن. بعد بابا گفت بس همین، بیا اینجا، مگه تو میتونی فیل بلند کنی؟ گفت نه. گفت چرا این کارو کردی؟ گفت میخوام به تو نشون بدم که تو رو دوست دارم، امر تو رو هم دوست دارم، ولی این از توان من بالاتره، من همونو میخوام بهت نشون بدم، اونی که در وسع منه، اونی که در توان منه، میخوام بهت نشون بدم که امر تو اطاعت کردم ولی از توانم خارج بود، نمیخوام حکمت زمین بیفته، نمیخوام بابا یه چیزی رو دوست داره به من گفته من اون انجام ندم. این نشان عاشقه، بارهای سنگین بر دوش خودش میذاره، به خودش ظلم میکنه، خودش رو به ندانستن میزنه، جهول، خودش رو به تجاهل میزنه، ولی حاضر هر بار رو به دوشش تحمل کنه تا محبوبش رو راضی کنه. میگه عید قربان بود، حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن، اولین فارغ التحصیل دارالعلوم دیوبند، استاد حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی بانی دعوت هستن، میگه خب اینا در زندان انگلیس بودن، زندان مالتا بهش میگفتن. روز عید که شد مولانا رفت استحمام کرد، یه آبی سر صورتش زد، لباس تمیزتر پوشید، بعد گفت بریم قربانی کنیم. تو زندان انا گفت بریم قربانی بکنیم. شاگردا حیران شدن، حضرت این زندان، این ما الان تو قل و زنجیرها هستیم، آزادی نداریم که. همین که گفتم برید استحمام کنید، لباس تمیز بپوشید، بریم که بخوایم قربانی کنیم. اینا همه این کارو کردن. بعد لبیک گویان همینطوری آمدن تا در اون زندان. زندانبان گفت چه خبره؟ این صداهای اینا رو شنید و این وضع جدیدی که اینا داشتن، چیکار دارید میکنید؟ حضرت شیخ الهند گفت امروز روز قربانیه، محبوب ترین عمل در امروز در نزد رب ما احراق دم، ریختن خون قربانیه. امروز الله و رب ما، معبود ما، از ما میخواد ما رو در حالی ببینه که ما برای امر او گوسفندی داریم ذبح میکنیم، سنت ابراهیمی رو زنده کنیم، ما میخوایم بریم قربانی کنیم تو صحن زندان. اون زندانبان گفت نمیشه، اصلا امکان نداره، این چه حرفیه، عقلتون کجاست؟ بعد مولانا بدون هیچ درگیری و مخاصمه و مجادله ای آمدن لباسای در آوردن، لباس راحتی پوشیدن و نشستن. برای شاگردا خیلی تعجب شد، چرا با این جدیت رفت تا دم اون در زندان و چقدر راحت برگشت. بعد یکی سوال کرد خب مولانا چرا این کارو کردی؟ شما که میدونستی شما رو نمیذاره. گفت میدونستم نمیذاره، اما میخواستم به ربم، مولام، خدای خودم نشون بدم، تا اینجا آمدن دست من بود، من تا اینجا آمدن در توان بشری من بود، برای رضایت تو همین گام ها رو تا دم در برداشتم، از این بیشترم من اون نگذاشتم، ولی من دوست داشتم بقیه‌اش رو انجام بدم. مهم اینه که او ببینه، او بپسنده. برابر این که میگن آخرین آیه میگه انه ظلوم جهولا، میگن ظلوم و جهول اینا صفت عشق. یک عاشق به یک درجه از فریفتگی در عشق میرسه که برای رضایت محبوب خودش بر دوش خودش هر باری رو میگذاره، خودش رو به ندانستن میزنه، جهول، تا محبوبش رو راضی کنه. آسمانها، کوها این امانت رو نتونستن به دوش بکشن، انسان کشید. چرا؟ چون انسان در او صفت عشق بود، عشق هر چیز رو برای انسان آسان میکنه، دلدادگی انسان رو برای هر چیز آماده میکنه. جان چیز که نبخشم و نرسم به کوی یار، آخه جان چیه که من فدا کنم و با فدا کردن او محبوبم رو حاصل کنم؟ جان چیه؟ این که ارزان ترین چیز هست، الله از من راضی بشه، من حاضرم هر چه هزینه بکنم، تو این را هر چی رو بدم. این نشان عاشقه. از راه منزل ز کوتاه و دراز دل چه دانه؟ دل از کوتاهی و درازی و از سختی راه چه میفهمه؟ دل محبوب رو میخواد. از راه منزل ز کوتاه و دراز دل چه داند؟ کوست مست دل نواز، آن دراز و کوتاه اوصاف تن است. این که میگن دراز کوتاه، این از اوصاف و خصوصیات این کالبد جسمانی ماست، این عالم پایین ماست. رفتن ارواح دیگر رفتن است، اما عشقی که مال روحه، مال قلبه، اون از یه جای دیگه است، اون از یه جای دیگه نشأت میگیره. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نی به گامی بود نی منزل نی نقل. برای مثال میگه مولانا، تو از مرحله نطفه بودن مراحل گوناگونی رو طی کردی، سفر کردی گویا تا به مرحله عقل رسیدی. در اون سفر نه قدمی بود نه منزلی بود ظاهرا، ولی تو رفتی و به یک جایی رسیدی. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموزید سیر. سیر روح در حیطه مکان و زمان و این چگونگی و کیفیت های ظاهری از اینا مبرا هست، بلکه جسم ما از جان ما بیاموزید سیر. اگه بخوایم این قضیه رو بهتر بگیم، بگیم همین حرکت به جسم رو در حقیقت روح به او یاد داد. سیر جسمانه رها کرد و کنون، می رود بیچون نهان در شکل چون. حالا دقوقی سیر جسمانی رو ول کرده، چون سیر جسمانی اعتبار چندانی نداره، هر چند به حسب ظاهر داره با دو پاش حرکت میکنه، اما من حیث باطنی این داره یک سفر روحی و معنوی رو انجام میده. گفت روزی می شدم مشتاقوار، تا ببینم در بشر انوار یار. دقوقی گفت یکی از روزها با یک اشتیاق تامی یه سفری داشتم تا در وجود انسان، یه انسان کامل، برم یه جای سفر کنم، یه انسان کامل، یه دوست خدا رو ببینم، انوار الهی رو در اون مشاهده بکنم. برای ملاقات دوستان خدا رفتم. ببینید ما امروز قدر یه چیزایی رو نمیفهمیم. دوستی های فلاحی و باللهی، دوستی که توش نه غرضیه نه منفعتیه نه هیچ عوض و بدلیه، بدبستونیه به قول معروف، بلکه یه دوستیه که فقط برای الله. این دوستی خودش از بهترین عبادات، که ما یه نفر رو فقط به خاطر الله دوست داشته باشیم. وجبت محبتی للمتحابین فیه و المتبادلین فیه و المتظاورین فیه. محبت الهی رو واجب میکنه وقتی دو نفر به خاطر الله با همدیگر بود و باش، نشست و برخاست، بذل و بخشش به همدیگر دارن، نشست و برخاست با همدیگر دارن به خاطر الله. یکی دیگر رو دوست داره و با همین دوستی که سبقه الهی داره گاهی همدیگر رو ملاقات میکنن، گاهی با همدیگر نشست و برخاست دارن، گاهی وقت تو سختی ها و مشکلات به همدیگر کمک میکنن، کمک و تعاون مالی میکنن. این محبت الهی رو واجب میکنه برای این دو نفر. هفت گروه زیر سایه عرش الله تعالی هستن. یکی از اون هفت گروه رجلان تحاب فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه، دو نفری که فقط به خاطر الله با هم دیگر محبت میکنن. مبنای اجتماع و افتراق اونها، نشست و برخاست اونها فقط خداست. هیچ غرض و مرض و هدف مادی دنیوی توش نیست، فقط به خاطر الله دوستش داره. این دست افراد هم زیر سایه عرش الله تعالی در میدان محشر هستن، چون اینو تو دنیا به خاطر الله با هم محبت داشتن. یکی از اساتید ما میگفت خب هر عملی یه خاصیتی داره، مثلا سوره ملک رو در حدیث آمده شما بخونید از عذاب قبر حفاظت میشید، نوری برای شما میشه در قبر. خاصیت این عمله، خاصیت این سوره است، کسی شبها تلاوتش بکنه. خاصیت دوستی های فلاحی و باللهی، یعنی دو نفری که فقط به خاطر الله هم دیگر رو دوست دارن. گاهی وقتا اختلاف سنی هم دارن، گاهی وقتا با هم دیگر اختلاف نژادی هم دارن، یکی از یک قومه یکی از یک قومه، گاهی وقتا اینا از لحاظ جغرافیایی ما بین اینها کلی مسافت راهه، اما این دو نفر به خاطر الله هم دیگر رو دوست دارن. گاه گاهی سفر میکنن تا هم دیگر رو به خاطر الله ببینن. من شما امشب اینجا جمعیم، چرا امشب ما و شما باید کنار هم باشیم؟ شانه به شانه هم شما اینجا نشستید، چرا شانه به شانه هم کنار هم نشستید؟ چی ما رو اینجا جمع کرده؟ چی باعث شده این نشست هرچند کوچک شکل بگیره؟ همه ما به خاطر الله جمع شدیم و این ارزشمنده. خاصیت این عمل چیه؟ یکی از اساتید ما می فرمود که محبت های فلاحی و باللهی بیشترین تأثیر رو در میدان محشر برای انسان ها داره. یعنی اون دهشت، اون حول که در میدان محشر ایجاد میشه، این دوستی های فلاحی و باللهی انسان رو از اون نجات میده. در حدیث آمده دو نفری که به خاطر الله با هم محبت دارن، یکی مشرق یکی مغرب زمین، همدیگر هم شاید ندیدن ولی به خاطر الله هم دیگر دوست داشتن، الله تعالی در میدان محشر هر دو تا اینا رو با هم دیگر جمع میکنه. جمع شدن اینا با هم چه فایده ای داره؟ شرا حدیث میگن هر خب آدم، من از اینجا سفر میکنم، رفتم یه جایی، خب پولم هم گم کردم، ماشینم هم از دست دادم، یه حالیه، یه وضعی هست، نمیدونم چیکار کنم. یه مرتبه میرم یه دوستی برام اونجا پیدا شد، چقدر خوشحال میشم، چقدر حال خوبی به من دست میده، خوب شد یه رفیق اینجا پیدا کردم. اون هول و حراس از دلم میره. دو، ممکنه که خب به هر حال یه تعاونی، یه کمک مالی هم به من بکنه، من از اون وضعیت در بیام. این سفر کوچک دنیاست. انسان تو اون هول و دهشت قیامت وقتی که ها الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو، اون روز همه دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه، دوستا از هم فرار میکنن، دوستی هایی که فلاحی و باللهی نبوده. اما اون دو نفری که به خاطر الله با هم دیگر محبت داشتن کنار هم میان و از بودن کنار هم دیگر اون هول و دهشت قیامت براشون کم میشه. دوستامون همینجا هستن، خیلی خوب شد، راحت میشن، یکم انسان راحت تر میشه. دو، هر یکی برای دیگری، حالا ممکنه که اینا لحاظ در حقیقت مرتبه مقام، مرتبه مقامشون بالا پایین باشه، اما هر یکی برای دیگری سفارش کننده میشه به اذن الله تعالی، سفارش برای هم دیگر میکنن. بنابراین این خیلی قشنگه. شیخ دقوقی قدر اینو میفهمید، این چه عبادت بزرگیه. بنابراین برای همین سفر میگن. حالا خاطره خودش از یکی از سفرها بیان میکنه. گفت روزی میشدم مشتاقوار تا ببینم در بشر انوار یار. روزی با یک اشتیاق کاملی داشتم یک سفری میکردم تا یکی از دوستان خدا رو ببینم، از اون انوار روحانی او بهره مند بشم، تا ببینم قلزمی در قطره ای آفتابی درج اندر دره. تو این سفرم میخواستم توی قطره دریا ببینم، یعنی تو وجود کالبد بشری محبت بی پایان الله رو ببینم. انسان کوچکه ولی چیزای بزرگ توش جا میگیره. انسان دلش کوچکه ولی چیز بزرگی مثل محبت الله توش جا میگیره. بنابراین این رو مولانا اینطور تعبیر میکنه، میگه چی؟ تا ببینم قلزمی در قطره، تا من ببینم در حقیقت یک دریایی رو توی قطره، من یه دریایی رو توی قطره ببینم، یمی رو در نمی، قطره دریایی رو در قطره، در وجود این دوستان الله تعالی برم و او رو به دست بیارم. تا ببینم قلزمی در قطره، آفتابی درجن در ذره، آفتابی رو توی ذره ببینم. چون رسیدم سوی یک ساحل بگام، بود بیگه گشته روز و وقت شام. وقتی به کرانه یک دریا، ساحل یک دریایی که رسیدم، تقریبا دیگه وقت شام شده بود، وقت غروب بود، اونجا من رسیدم و پایان روز بود. حالا داستان مولانا، نمودن مثال هفت شمع سوی ساحل. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. من کنار ساحل هفت شمع را احساس کردم، دویدم به سمتشون. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا انان آسمان. هر یکی از این شمعان نوری ازش بلند بود تا کرانه های آسمان، پهنای آسمان میرسید. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، خیره یک حیرتی در حیرت برای من ایجاد شد. این شمعا کنار این دریا اینا چی کار میکنن اینجا؟ خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. طوری شد که این موج حیرت عقل من رو داشت گیج و سردرگم میکرد. این نورا، این شمعها کنار این دریا، اینا چی هست؟ این چگونه شمعها افروخته است، کین دو دیده خلق از اینها دوخته است. با خودم گفتم اینا دیگه چطور شمعهایی هستن، چطور اینا مشتعلن روشنن و چطوره که مردم اینا رو نمیبینن؟ همه بیتفاوت از کنار اینا رد میشن، اصلا اینا به عنوان یه چیز خارق‌العاده و یه چیز عجیب اصلا نمیبیننش، بهش توجه نمیکنن. چیه چیه حکایت؟ اولا این شمع اینجا چیکار میکنه؟ چرا کسی به اینا توجه نمیکنه؟ نمیبینن گویا اینا رو. خلق جویان چراغی گشته بود پیش آن شمعی که بر مه میفزود. مردم بینوای دنیا عموما سراسر حیات گرانبهای خودشون رو در جستجوی چراغ ناچیز سفری میکنن، یعنی اونها انوار باطنی دوستان خدا رو نمیبینن و از اون انوار خودشون رو محروم میکنن، غافلن، بیخبرن، عمر خودشون رو میان صرف قیل و قال ها، جدل ها، یه سری اصطلاحات عرفانی با همینا خودشون رو مشغول میکنن، اما از اون نور دوستان خدا خودشون رو بی بهره میکنن. انسان که توهم بزرگی بهش دست بده، چهار تا حرف قلم سلمبه یاد بگیره، چهار تا حرف کلاسیک و به قول معروف چهار تا حرف تخصصی توی فن یاد بگیره، که این متاسفانه تو ایران ما زیاده. الان توی فضای لجام گسیخته مجازی طرف میره چهار تا حرف قلم سلمبه سیاسی یاد میگیره، بعد خودشو سیاستمدار میفهمه، بعد برای کل خاورمیانه نسخه میپیچه از همون کلمه قلم سلمبه که یاد گرفته. طرف میبینی رفته چهار تا حرف تخصصی و چهار تا اصطلاح پزشکی رو یاد گرفته، الان توهم پزشک شدن به سرش زده. میدونی این چه خطری داره؟ میشینه توی جایی بعد شروع میکنه از این حرف قلمبه سلمبه میزنه، از حرفای تخصصی که تو علم پزشکی رفته توی جایی خونده اینا رو، یه صفحه خونده، یه در حقیقت چند تا مطلب خونده توی فضای مجازی نسبت به علم پزشکی، چند تا اصطلاح یاد گرفته، چند تا واژه و لغت علمی یاد گرفته، تخصصی یاد گرفته، حالا توهم پزشک بودن بهش دست داده. میدونی این با خودش چیکار میکنه؟ این آقا با مریضیش میمیره ولی به پزشک نمیره، چون احساس میکنه خودم پزشکم، چرا من باید برم جای دیگه؟ این حرفا قلم بسله برای خودم هم بلدم، منم میدونم اینه. این چی؟ دقیقاً همینطور تو دین گاهی وقتا ما میریم چهار تا حرف قلم به سلمبه، چهار تا اصطلاح عرفانی ریز و باریک یاد میگیریم و بعد احساس میکنه خودمون عارفیم دیگه. ببین چه حرفا بلدم، ببین چه شعرهای عرفانی میخونم، ببین در رابطه با فلان در حقیقت مقوله عرفانی چقدر حرفا برای گفتن دارم، پس انفاس من میفهمم، نظر بر قدم من میفهمم، من میفهمم که به قول معروف وحدت الشهود یعنی چیه، وحدت الوجود یعنی چیه. بابا یه پا عارفم، خودم خبر ندارم. بعد این آقا میگه وقتی خودم اینقدر بلدم چرا باید مراجعه کنم به علمای ربانی، چرا باید همنشینی صالحین داشته باشم؟ این خودشو با مرضهای معنوی هلاک میکنه، این انسان رو تباه میکنه. مولانا میگه این مردم زمانه ما اومه اینطوریه که چی؟ خلق جویای چراغی گشته بود، یعنی این مردم از این چراغهای در حقیقت تقلبی و غیر اصلی، یعنی این حرفای قلمبه سلمبه دنبال اینا میگردن، پیشانشم ای که بر مه میفزود در مقابل اون ماه گردونی که در حقیقت مایه افتخار بود و همه نورها از اوست. پیش بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان میکرد یهدی میشا. دوباره دقیقی گفت عجب حجابی، عجب پردهی بر چشم مردم این زمان افتاده که واقعا میتونی بگی خدا هر کسو بخواد هدایت کنه هدایت میکنه و به دیدگان اینها الله تعالی چی زده؟ پرده زده. هر دانستنی علم نیست، خوب دقت کنید، هر دانستنی علم نیست. علم نوره و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، علم نوره. برای همین شافعی وقتی پیش استاد شکایت کرد که برکت علم نیست، حقیقت علم نیست، استادش پیش چه گفت؟ گفت ان العلم نور من الهی و نور الله لا یعطی لعاصی. برو ترک معصیت کن که علم نوره و با ظلمت معصیت توی تن یه جا جمع نمیشه. اگه برکت علم رو میخوای، حقیقت علم رو میخوای، ها یکی از شهوت علمی، علم برای علم، علم رو میخواد مثل یه هارد کامپیوتر تو خودش جمع کنه، علم رو میخواد مثل یک مموری موبایل تو خودش جمع کنه. خب این موقع دیگه اسم این علم نیست. ما میتونیم به یه سی دی که توش تمام کتاب‌های عرفانی بزرگان، تفاسیر احادیث، به این بگیم عالم ربانی. بگید ما میتونیم یه هارد کامپیوتر که کل سای سته توشه، کل تفاسیر قرآن توشه، کل صحبت‌های بزرگان توشه، این هارد کامپیوتر رو بیاریم بذاریم تو قبة الصخره، بذاریم تو بیت المقدس، دستامونو بلند کنیم بگیم خدایا به برکت این عالم ربانی که تمام تفاسیر قرآن توشه، تمام احادیث نبی توشه، تمام گفته های عرفانی بزرگان رو توش جا کردیم، به برکت این عالم ربانی بیت المقدس رو آزاد بفرما. میتونیم کارو بکنیم؟ نه، چون اون چیزی که داخل این هست علم نیست، فنه، یه رشته است، رشته تحصیلی، یه فن. علم بر تن زنی ماری بود. مولانا میگه علم اگر وسیله تن پروری و تن نازید شد، علم اگر وسیله شهرت طلبی شد، علم وسیله جاه طلبی شد که جلو مردم یه خودی نشون بدی اونا بفهمن تو لحاظ علمی یک سرگردن از اونا بالاتری، بیشتر اهل مطالعه هستی، بیشتر اصطلاحات رو حفظ هستی، این میگه مار، مار. این علم نیست، نیشت میزنه، محرومت میکنه، غرور علمی میاره، شهوت علمی میاره، بیچارت میکنه. این علم نیست، علم نوره. به شهادت قرآن علم نبوت نوره. برای همین نبی ما میفرمودن اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدای به تو پناه میبرم از علم بیفایده. این من العلم لجهلا، بعضی از علوم جهل مطلقه، علمی کنارش ظلمت هواپرستیه، علم کنارش ظلمت هوا و هوس پرستیه. افرأیت من اتخذ الهه هواه و ادله الله على علم، ادله الله على علم، الله رو با علمش گمراه کرده چون هوا پرسته. به جای این که خودش رو تو قالب قرآن و حدیث بریزه، هوا و هوسش رو تو قالب قرآن و حدیث بریزه و شکلی قرآنی بده، قرآن و حدیث رو تو قالبی از هوا و هوس پرستی خودش میریزه، برای هوا و هوسهای خودش توجیهای قرآنی میاره. چرا چشم چرانی میکنی؟ من در آیات و شگفتی های خلقت الله دارم فکر میکنم. بابا آفرین، به علمش به چی یاد داد که فسادش رو توجیه کنه؟ فوراً برای ببینید تمام فرقه های زاله برای باطل خودشون یه استدلال غلط از قرآن داشتن. مانعین زکات استدلال به یه آیه میکردن و میگفتن ما دیگه زکات نمیدیم، خود من اموالهم صدقه. پیامبر مخاطب این امره، به پیامبر گفته تو بگید، پیامبر که از دنیا رفته دیگه زکات نیست، دلیل می آوردن. خوارج از قرآن دلیل می آوردن جلوی علی مرتضی. آیات قرآن رو اونطوری که همون تفکرات تکفیری اونها تقاضا می کرد، آیاتی که مال کفار بود می آمدن به سر مسلمان ها چماق می کردن، می کوبیدن، خودشون رو به حق و دیگران رو باطل مطلق معرفی می کردن، می گفتن همه باید از زیر تیغ بگذارن. اینم دلیل از قرآن داشته. اما به جای این که هوا و هوس رو تو قالب قرآن بریزن و شکلی قرآنی بدن و هوا و هوس رو تابع قرآن کنن، برعکس قرآن رو تابع هوا و هوس خودشون کردن، برای باطل خودشون توجیهات غلط قرآنی می آوردن. و همین یا یه وقتایی هست طرف آگاهی و اطلاعات دینیش بالاست، اما میاد از یه سری تبصره های دینی، حالا آگاه شده، بلد شده، یاد گرفته، یه خورده اطلاعات دینیش رفته بالا، از یه سری ماده تبصره ها، استثناءات دینی به نفع هوا و هوس خودش سوء استفاده میکنه. اسلام گفته غیبت نکنید، غیبت حرامه، اما یکی دو سه جا اسلام اجازه غیبت رو داده. استثناست اینا. تبصره از تک ماده قدیم میگفتن استثناء. مثلا غیبت یه نفری که فساد متعدی داره، فساد مجاهرانه داره، علنی داره، فسادش دامنش وسیعه، به مردم هم میرسه، به خاطر این که مردم و جامعه متوجه فسادش بشن و از فساد این ضربه نخورن، غیبتش جایز. به اندازه فسادش البته. حق نداری او یه فساد کرده تو 10 فساد بهش بچسبونی. یکی عده داشتن از حجاج بن یوسف غیبت میکردن، یکی از بزرگان صحابه آمد گفت او ظالمه، قبول، اما برابر ظلمش بدیشو به مردم بگید. اگر فراتر از ظلمش مارکای دیگه بهش چسبوندید، اتهام زدید، پشت سرش غیبت کردید، اون موقع شما ظالمید. حتی پشت سر حجاج حق ندارید، چون اون ظالمه، یک گناه کرده 10 دیگه هم شما بهش بچسبونید. حالا یه تبصره هایی تو اسلام وجود داره، دروغ حرامه اما یه جاهای جایز. میخوای دو نفر رو با همدیگر صلح بدی، اینجا توریه کن، حرف دو پهلو بزن که ظاهرش دروغه اما دروغ نیست. مثلا بگو تو با فلانی قهری؟ آره قهرم. چرا قهری؟ این کرده، این کرده، این کرده. اون که دیروز حقیقتا برای تو داشت دعا میکرد، برای من دعا میکرد. او واقعا حال اون یه دفعه این باعث میشه که اینا دلاشون با هم نزدیک. اینا میگن توریه، حرفای دو پهلو که ظاهرش دروغه. گفتن اینا برای اینکه دو نفر با هم نزدیک بکنی جایزه. کجا اون دعا میکرده؟ خب بعد از تشهدش، بعد از التحیاتش گفته اللهم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، خدای منو ببخش تمام مؤمنین و مؤمنات. اینم یه مؤمنه دیگه، برای اینم دعا کرده. تو یه چیزی گفتی دو پهلو، هدف تو چیزی بود، او طوری برداشت کرد، ظاهرش دروغ اما دروغ نیست. با این طریق دلها رو به هم نزدیک کنی. تبصره داره، قتل حرامه اما یه جاهایی جهاده و جنگیدن با محاربه برای اعلای کلمت الله اونجا جایزه. اینو تبصره است. متاسفانه یه عده که هوا و هوس هاتشون رشد میکنه با وجود علم، میان از این تبصره ها و تک ماده ها به نفع خودشون استفاده میکنن. جد امجد بنده حضرت مولانا قاضی جلال الدین فقیه سلجوقی، ایشون الحمدلله هم عالم هم عارف تو عصر خودشون بودن، میگه ماه مبارک رمضان بود، پدر بزرگم این قصه را از ایشون میگردن، ماه مبارک رمضان بود، سخت مریض بودن، سنشون هم بالا بود اما روزه میگرفتن. من با خودم میگفتم که خب چرا حضرت اینقدر به خودش سخت میگیره؟ فقیه هم هست، عالم هم هست، میدونه تو این شرایط حفظ بدن فرضه و نباید روزه بگیره، چون با این شرایط شریعت جواز داده که روزه نگیره. چرا اینقدر رو خودش فشار میاره؟ این که فقیه دیگه، فقیه که میدونه اینا رو، حد و مرزها رو دیگه. میگه برام سوال بود، اما یه جورایی از طرفی شاگردش، از طرفی فرزندش، اینا باعث میشد که من جرات نکنم ازش سوال کنم. اما دیدم روزها زیادتر شد و هی ضعیفتر داره میشه، رفتم پیش پدر، گفتم بابا من شاگردتم، پیش درس خوندم، من فرزندتم، اما یه شبهه‌ای تو ذهنم آمده. شمایی که فقیهید، شمایی که خودتون عالمید، الحمدلله خلافت از بزرگان دارید، تزکیه و عرفان هم الحمدلله توش دستی دارید، شما خودتون میدید با این شرایط نباید روزه بگیری. خب چرا روزه میگیری؟ از فردا نمیگیرم. یا الله، میگه من با خودم فکر کردم با اون سماجت و سختی روزه میگرفت، الان من باید کلی باید دلیل بیارم از فلان کتاب، فلان کتاب، فلان حدیث تا پدر قانع کنم. اما به محضی که گفتم با توجه به این شرط شما نباید روزه بگیرید، باز فردا نمیگیرم. باز تعجب دیگه ای شد، گفت این چی شد؟ اون سختی و اون حالت سخت اون زمان انقدر ساده؟ گفت نمیگیرم. گفتم بابا ببخشی، این باز سوال شد، چرا اینطوری؟ گفت بابا من فقیه هستم، من عالم هستم، اما برای خودم اگه فتوا بدم آسانی ها رو، منفعت ها رو، شاید توش حظ نفس باشه، شاید منفعت طلبی ها، هوا و هوس خودم اینو میگه به من. من منتظر بودم بچم فقیه به من بگه، اگه برسم به این حد که این استثناء مال من باشه، خب بچه فقیهی دارم به من میگه. وقتی میدیدم توی چی نمیگی، میگفتم پس هوا و هوس خودمه، باید روزه رو بگیرم. تا تو به عنوان یه فقیه به من فتوا دادی نگیر، منم از فردا نمیگیرم. یا الله، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ما امروز هر نوع تبصره و تک ماده دینی رو به نفع هوا و هوس خودمون توجیه میکنیم. برای همینه که آگاهی ما، علم ما، دانستنی های ما گاهی وقتا سبب گمراهی ما میشه، چون علم رو برای هواپرستی میخوایم، علم رو برای توجیه رفتار بد خودمون میخوایم. چرا غیبت میکنی؟ غیبت این جایزه. چرا جایزه؟ چون فاسق گناه مجاهرانه میکنه. برای خودم دارم راه باز میکنم. بنابراین همیشه انسان با علم هدایت نمیشه. گفتم مولانا میگه علم چو بر تن دنی، علم رو که برای تن پروری خودت بخوای، برای راحت طلبی و منفعت طلبی خودت بخوای، اون علم، علم لا ینفعیه، علمی که برای شهرته، علمی که برای ثروته، علمی که برای تن پروریه، علمی که برای توجیه هوا و هوسه، این علم انسان رو گمراه میکنه. اما اون علمی که انسان میخونه تا با او حلال و حرام، جایز و ناجایز رو بفهمه و بعد به احوتها عمل میکنه، یعنی به مسائل ریز و باری که شریعت عمل میکنه، تو اون علم خشیته. انما یخشى الله من عباده العلماء. علم عموما با یه صفت تو قرآن مزیت معرفی شده، علم با خشیت، علم با تزکیه، علم با تهجد. قرآن اینطوری بیان میکنه. اول الله تعالی میگه در آیاتی در رابطه با تهجد، میگه امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما، برو 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 برو، آخر آیه میگه چی؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اهل علم و غیر اهل علم با هم برابرن؟ جلوتر برای اهل علم گفت که اهل علم صفتی چی دارن؟ بگید تهجد گذارن، نیمه های شب بلند میشن. علم رو با صفت تهجد و خشیت نیمه شب معرفی کرد. علم انما یخشى الله من عباده العلماء، علم با خشیت، علم با تهجد، یعلمهم الكتاب والحکمة ویزکیهم، علم با تزکیه. این علم قشنگه، این علمی که نور تهجد توشه، نور خشیت توشه، نور تزکیه توشه، این علم علمه. وگرنه این در خیلی قرآن پژوها هستن، خیلی قرآن پژوها هستن، کلی حرف برای گفتن در رابطه با قرآن دارن، تفسیرهای مختلف مطالعه کردن، قرآن پژوه، ولی یهودی. قرآن پژوه ولی اسلام شناس غیر مسلمان. قرآن پژوه ولی غیر مسلمان خاورشناس، اصلا مسلمان هم نیست، ولی در رابطه با قرآن کلی حرف برای گفتن داره، مسلمان هم نیست. میشه به این گفت عالم؟ میشه به این گفت فردی عارف؟ نه. بنابراین علم باید کنارش چی باشه؟ برای همینه که تو تبلیغم شش تا صفت آورده. تو هر یکی از این فاکتورات، تو هر یکی از این صفات یک صفاته، ولی یه جا هست دو صفت یه صفته تو شش صفت. توجه کردید؟ یه جایی هست شش صفت، هفتایه، هفتاست، ولی میگن چی؟ بگید شش صفت. دو صفت با هم یه صفته. پرنده وقتی پرنده است که دو تا بال داره، اگه یه بال داشت اون بال دیگه‌ش هم بگید غیر از این که یه بار اضافی رو این بغل داره تحمل میکنه، یه چیز اضافی سوارشه، یه وزن اضافی رو داره میکشه، این دیگه هیچ فایده ای نداره. با این یه پر کجا میتونه بپره؟ نه. خب چیه این؟ هیچ الکی باید دور خودش اینو دور خودش باید بچرخونه، اینو یه چیز اضافه رو باید حمل کنه. این دو تا باله که بلند میکنه. شش صفت اگر شما نگاه کنید، صفت اول کلمه طیبه، صفت دوم نماز. صفت سوم علم و ذکر، تعلیم و تزکیه، آموزش و پرورش، شریعت و طریقت. اینا اصلا این دوتار کسی نمیتونه ازم جدا کنه، تو هیچ حوزه‌ای، تو هیچ هیته‌ای این دوتار کسی نمیتونه ازم جدا کنه، چون این دوتا کنار هم موجودیت پیدا میکنن، معنا پیدا میکنن. و این اصلا علم نیست، فنه. هر باسوادی عالم نیست، هر باسوادی فقیه نیست. ببینید، به سواد میگن سواد. سواد یعنی چی؟ ترجمه لغوی سواد، اصطلاحیش که میفهمید، ترجمه لغوی سواد، سواد یعنی سیاهی. سواد یعنی چی؟ با سواد یعنی کسی که سیاهی نقوش کتابا رو بلده، بخونه، حفظ کنه. اینو به چی میگن؟ با سواد یعنی سیاهی نقوش کتاب ها را میتواند بخواند، میتواند حفظ کند، میتواند بگوید. این با سواده. ولی عالمی نیست، چون اون نور نیست، چون اون تزکیه نیست. ها اگر کنار این با سوادی نور هم آمد، اون موقع اسمش میشه چی؟ علم. گاهی وقتا انسان ها فریب میخورن از همین. من مثلا سرماخوردگی دارم، طرف من میگه برو دکتر. چرا من دکتر؟ سرماخوردی دیگه، علائمش همش هست، آبریزش بینی داری، سرفه داری، گلو درد داری، خب چی دیگه میخوای؟ بعد من شروع کنم در رابطه با سرماخوردگی شروع کنم صحبت کردن، این ویروسش اینطوری منتقل میشه، اینطور تو بدن این فعل و انفعالات ایجاد میکنه، به نمیدونم چطوری باعث آبریزش بینی میشه، چطوری باعث گلو درد میشه، چی 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 چی، کلی یک ساعت در رابطه با سرماخوردگی صحبت میکنم. خب باز میگم خب بریم دکتر. همین الان یک ساعت در رابطه با سرماخوردگی برای صحبت کردم. آقا این که تو در رابطه با سرماخوردگی صحبت میکنی و در رابطه با سرماخوردگی حرف بلدی، نشانه این نیست که تو سرماخورده نباشی. اینه. حالا طرفو میگه آقا باید بری اخلاص رو کسب کنی، باید بری توکل رو کسب کنی، باید بری حضور قلب در نماز رو کسب کنی، برو تشکیل شو در راه الله تعالی، برو همنشینی صالحین رو بکن تا به این نور برسی. می کدوم نور؟ می خود توکل. بیا یه ساعت در رابطه با توکل برای تو صحبت میکنه. بابا اینا حرف توکل بود، ولی هر کی از توکل حرف زد، هر کی در رابطه با توکل حرف برای گفتن داشت، لزوماً معناش این نیست که طرف خودشم چیه؟ متوکله، به ته توکل رسیده. نه اتفاقا، کسی در رابطه با تواضع حرف زد، نشانه این نیست که خودش متواضعه، چون تواضع یه نوریه ما بین بنده و خدا. حتی خود متواضع با وجود تواضع متوجه تواضع خود نیست. فهمیدی چی شد؟ رفتار متواضعانه داره، رفتاری پر فناییت و پر ابدیت داره، سر تا پا وجودش عبدیته، اما خودش نه ادعای تواضع داره و نه حتی میگه من متواضعم. اتفاقا علمای اخلاق میگن کسی که ادعا کنه متواضعه، همین برای تکبرش چیه؟ کافیه. مثل اینه که به طرف میگه آقا خود ناراحت نشو، میگه من ناراحت نیستم. بعضی رو دیدی؟ داد میزنه از کوره در رفته فلان، بهش میگه خب ناراحت نباش، آروم باش، من ناراحت نیستم. چی گفته؟ بله معلومه نیستی، تو راست میگی. تواضع یه سره، یه رازه، یه نوره ما بین بنده و خدا. حتی فرد متواضع خودش متوجه تواضعش نیست، اما متواضعانه زندگی میکنه و در نزد الله تعالی متواضع نوشته شده. تواضع صفت دله، نه صفت گردن. بعضی ها فکر میکنن که بعد گردن همیشه همینطوری باشه تا دیگران بگن من چیم. یه مدل راه رفتن یعنی تواضع، یه مدل گردن کج کردن یعنی تواضع، یه مدل لباس پوشیدن یعنی تواضع. فلانی عجب آدم متواضعیه. چرا؟ لباساشو نگاه کن، چرکه، پر چروکه، در هم بر همه. کی گفته اینا تواضعه؟ یکی آمد پیش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم گفت من میخوام لباس خوب بپوشم، میخوام کفش خوب بپوشم، خدا توان مالیشو به من داده، در این حد من پول دارم، میخوام بپوشم. آیا این تکبره؟ لباس خوب پوشیدن، کفش خوب پوشیدن تکبره؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال. الله تعالی زیباست و الله تعالی زیبا پسنده. اینا علامت تکبر نیست. تکبر مال دله، تواضع مال دله. یک کارایی باید بکنی، به یه مرحله‌ای باید برسی تا دل این نور تواضع توش بیاد. یه مثال قشنگی میزنه حضرت دکتر عبدالحی رحمت الله علیه که مصلح و مربی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظ الله هستن. ایشون میگه این برنجا رو که اول میریزی تو دیگ، خب هنوز اینا خامن، هنوز اینا به قول معروف ادعای برنج بودن دارن، هنوز اینا به قول معروف میخوان دیده بشن. برای همینه که اول میریزی تو دیگ، قلب 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 میپره بالا، او میپره بالا، او یکی میخواد از او بره بالا، او یکی دیگه از او بالاتر، قل میزنن، سر صدا، داد و بیداد فلان. این مرحله ای که دنبال دیده شدنن، دنبال مطرح شدنن، ادعا. خب هرچه برنج جا بیفته، هرچه برنج پخته تر بشه، افتاده تر میشه. وقتی قابلیت این داره که تو بدن مؤمن بره، باعث قوت مؤمن بشه، نور بشه، وقتیه که دیگه افتاده کف، نه صدا ازش در میاد، نه ادعایی داره، فقط از بوش میفهمی جا افتاده، بو داره، حالا ادعا نداره. بوش تمام اتاق پر کرده، همه اتاق میگن جا افتاده، اما خودش افتاده پایین. حقا که من نیستم، من نیستم. هر موقع برنج ورجه ورجه ای داره و بالا با پایین میپره. دیدید بعضی ها هستن اینطوری میخوان دیده بشن هر طور شده. یا آقایی بود یه زمانی بهش میگفتن آقای دوربینی، مشهور بود، یه مدتی بود، هر جا دوربینی بود کله اون اینطوری میامد جلو، برخواد تو کادر بود، دیده بشن، مطرح بشن، سرزبونا باشن، انگوش نما باشن. اما یکی رو که دیدی تمام عالم به تواضع او اعتراف میکنن ولی خودش ادعای تواضع ندارد، افتاده پایین بی نام و نشان، بی ادعا، اون موقع توازوه، اون توازوه. کی ما میفهمیم طرف خوابه؟ وقتی که ادعای خواب بودن رو نداشته باشه، وقتی صدا ازش در نیاد، ادعای خواب بودن نکند، بعد میفهمیم خوابه. فلانی خوابی، همین همت میگه چی؟ بیداری. کسی ادعای خواب میکنه خواب نداره. کسی ادعای تقوا، ادعای اخلاص میکنه، نشانه اینه که اینا رو نداره. وقتی انسان به اینا میرسه، یا یه وقتایی هست من حرفای تواضع میزنم، من حقیر، ناچیز، ناتوان، کمتر از کم فلان، این سخنران اکثرا اینطوری میکنن. بعد این چند تا حرف که زدیم احساس میکنه که دیگه ما که تواضع داریم، چون این همه حرف متواضعانه زدیم. این طرف بیاد بگه من حقیر، ناچیز فلان. من یه طلبه ای دیدم یه زمانی این پایین برگشت می نویسه احقر فلانی و یه اسم گنده ای برای خودش درست کرده، اولش هم نوشته احقر. صداش کردم بیا اینجا. من تواضع تو این نیست که اینجا بنویسی حقیر یا اینجا بنویسی احقر، تواضع تو همینه که اسم تو خالی خالی بنویسی، مثلا بنویس بهزاد، تمام. طرف بفهمه نامه از تو بوده، این نوشته از تو بوده، این پیش و پسا و اینا لازم نیست بنویسی. عفا الله عنه غفر له، آخر بنویسی و اول بنویسی احقر، گفت برای چی؟ بزرگان همه می‌نویسن. گفتم احقر می‌دونی این چی؟ گفت که احقر یعنی حقیرترین حقیرها، یعنی از هر حقیری و پستی پستر و پایینتر. تو از هر پستی پستری؟ نه.
گفتم
چرا می‌نویسی اینو؟ گفت چرا بزرگان می‌نویسن؟ گفتم چون بزرگان به این رسیدن، از آن بر ملائک شرف داشتند که خود را به حسک نپنداشتند. او این حرفا رو میزنه حال دلشه، او رسیده به این، اما تو نرسیدی و داری ادعا میکنی. بعد که اینا رو نوشتی خودت به خود نمره 20 میدی که من که دیگه متواضعم. چرا؟ چون پایین نوشته هم مینویسم احقر فلانی. بنابراین الله خودش حفاظت بکنه، الله خودش بده، چون اینا صفات دل عزیزان، داشتن یا نداشتن اینا مال زبان نیست، مال ادعا نیست، داشتن یا نداشتن اینا مال گردن نیست. حضرت عمر یکی رو دید گردنشو کت کرده اینطوری نماز میخونه، با عصا زد پشتش که گردن تو راز کن. گردن جای تواضع نیست. جای تواضع کجاست؟ دلی، در دل باید متواضع باشی. یه وقتایی از طرف میبینی میره تو کفشکن میشینه، هرچی هم بهش میگه برو بالا بشین، حالا جا نیست رفته نشسته، خب خیلی خوبه، بهش میگه برو بالا بشین نمیشینه. بعد حالا اون پایین نشسته تو دلش میگه اونایی که بالا نشستن چقدر متکبره اونا، کاش یه ذره از این توازوی منم میداشته، شعورش هم ندارم به من میگه بیا بالا بفرم بالا. یا آقا تای جلسه نشسته ولی اینا رو چون داره با خودش نشخار میکنه، متکبرترین فرد این جلسه است. همیشه تواضع معناش این نیست. بله میتونه آدم متواضع هم بشینه دم در و با خودش تصور کنه که من از همه کم ترم. خب این تواضع ارزشمنده. حضرت مولانا محمد یوسف گشتی، خب یه عالم یه عارف اهل تواضع، یه سالی اومده بود تو یکی از این ختم‌های بخاری تو سیستان بلوچستان شرکت کرده بود. همون انتظامات و همون مسئولینی که اونجا بودن مولانا رو با این ظاهر سادهش نشناخته بودن. تا این آمده بوده یکی از انتظامات گفته پیرمرد پیروک اودا بنین. به بلوچی بهش گفته پیروک اودا بنین. پیرمرد برو اونجا بش. مولانا بنده خودم رفت تا اون طرف نشست. یه دفعه یکی از اون اساتید اون مدرسه میگه من نگاه کرده ای چقدر شبیه مولانا یوسفه. جلوتر رفتم ای خدا اینجا چیکار میکنه تو عوام همون ته و ته نشسته تو جایگاه نیامده. جلوتر خود مولانا است. رفتم پیشش پیش گفتم خب مولانا برش اینجا نشسته؟ گفت یکی از انتظامات. گفت جان نیست من آدم اینجا نشسته، چه فرقی میکنه؟ بعد میگه مولانا رو با صد تا منت و سماجت بلند کردیم بردیم، نفهمیده شما رو نشناخته، بفرم بیدیم جلو بشید. شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، عارف. تواضع به اینا نیست. یه فردی هم میتونه بالای جلسه بشینه بعد با خودش بگه الله اینا همه متواضعن، ببین اینا اهل فناییتن، ببین من جای من اینجا نیست. اما تواضع ایناست، فناییت ایناست که به من این اجازه رو دادم من اینجا بشینم. تا یه دلش ایناست، بالای جلسه هم نشسته ولی متواضع ترین فرد اون جلسه است، چون تو دلش این چیزا داره تکرار میشه. اینو باید انسان حاصل کنه، به دست بیاره و مال دله. به هر حال بسه، چون این داستان بعدی داستان طولانیه، شدن آن هفت شمع بر مثال یک شمع. مولانا میخواد داخل این داستان باز یه داستان دیگه بیاره، کما اینکه عادت مولاناست که معمولا توی داستان باز داستانک های دیگه ای رو شروع میکنه. این داستان هم چون خورده مفصله، باز اگر نصفشو بگیم و بقیهش نگیم مشکله. بهتر همینه که انشاءالله کل داستان رو انشاءالله تو یک جلسه بتونیم بگیم. انشاءالله درودی بخوریم. عزیزان فصل اوائل زمستان هستیم، شبهای طولانی، روزهای کوتاه. روزهای کوتاه برای این میگه پاییز و اوایل زمستان بهار اولیاء الله. چرا؟ چون شبای طولانی او رو برای خلوت با الله در نظر میگیرن، روزای کوتاه او رو برای روزه. لذا عزیزان الان دیگه فاصله زمانی شبها عموما نزدیک 12 ساعت شده. از این 12 ساعت شب با یه نیم ساعتی رو 40 دقیقه رو به دعا و راز و نیاز با خدا بپردازیم. ما الان اینجا نشستیم تو یک مسجد گرمی راحت، الله الله الله، ولی مردمان اهل غزه تو همین سرما، کودکان اونها از سرما داره تلف میشه و شرایطشون انقدر بده. لاقل دستامون به طرف الله بره، دعا کنیم برای اینا، نصرت معنوی کنیم برای کل امت، از الله بخوایم آفات و بلیات دینی و دنیاوی رو برداره. این میطلبه که رو به دعا بیاریم. الله عشق رو دوست داره، ربنا رو دوست داره و با دعا سرنوشت رو عوض میکنه. با دعا الله تعالی یک ملت رو بلند میکنه و هزاران آفت و بلا رو از اونا دفع میکنه، چون اون اهل دعا. دعا پیش الله سرمایه است. لذا سعی کنید انشاءالله تعالی این شبا رو، اینا رو بر خودم هم میگم که تنبلیام دور بشه، خودم توفیق پیدا کنم انشاءالله و روزای کوتاهی او رو برای روزه در نظر بگیریم و سعی کنیم انشاءالله اعمالی روزانه برای خودمون داشته باشیم. یعنی اول صبح برنامه بریزیم که من امروز انقدر تلاوت، انقدر دعا، انقدر تسبیح، انقدر امر معروف نهی از منکر، خدمت دین میکنم، انقدر سعی میکنم برای جامعه و مردم مفید باشم. و شبا قبل از خوابیدن اون 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از خواب یه محاسبه نفسی بکنیم، امروز هم چطور گذشت، تو امروز چشم چرانی نکردم، غیبت نکردم، تو امروز کسی رو آزار ندادم، آبروی کسی رو نبردم، دلی نشکستم، در اوامر الله تعالی چطور عمل کردم، تونستم روزی داشته باشم بدون غفلت، روزی داشته باشم با خشوع و خضوع در نماز، روزی داشته باشم با صله رحم، روزی داشته باشم با شاد کردن بنده های خدا. شبا قبل از خوابیدن 5 دقیقه 10 دقیقه با خودمون محاسبه نفس بکنیم و یه خورده استغفار کنیم و بعد بخوابیم و تنها به آمدن به این جلسه اکتفا نکنیم. بله این جلسه برای من، برای شما اینه که صحبت های بزرگان رو تکرار میکنیم، یه انگیزه برای ما میاره، یه دائیه برای ما ایجاد میکنه. خب اما این دائیه و انگیزه رو خودمون تقویت نکردیم بیرون از این محیط، این خاموش میشه. خودمون باید تقویتش بکنیم. چطور تقویتش بکنیم؟ این که دیگه همین اعمال رو پابندی بکنیم. این روزا داره میره، به سرعت هم داره میره، سعی کن انشالله اعمالی رو در طول روز برای خودتون تعیین کنید، سبک سنگینش هم نکنید. بگی آقا روزی 2 صفحه تلاوت میکنم، بگی آقا روزی 5 دقیقه دعا میکنم، ولی بکنید اون کار رو، ترک نکنید. الله از همه شما قبول بکنه و سعی کنید هر روز یک گناه رو از زندگی حذف کنید، یه لیستی از گناهان تهیه کنید. این گناه ها تو زندگی من هست، با خودمون که رو دروسی نداریم دیگه، یه لیستی از این گناه ها تهیه کنیم، گناهان ظاهره و باطنه، اینا گناهایی که در من هست. حالا هر کدوم آسان تره برای ما، اصلا پایین آسونا رو، آقا غیبت که دیگه ترک کنیم ضرر نمی کنیم، که فایده چندانی هم نداره، چه فایده داره غیبت، آقا من از به غیبت نمی کنم. از همین پایین شروع کنید، یکی 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 یک گناه ها رو حذف کنیم از زندگی خودمون، لیستی از سنت ها تهیه بکنیم و سنت های حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رو یکی 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 تو زندگی خودمون پیاده بکنیم. حالا بعضی از سنت ها از همون اول سخت، خب نفس ما برای او آماده نیست. مثلا چی؟ از همین اول به نفس بگی بیا ریش بذار، سنته، نفس قبول نمیکنه، سخته براش. ولی سنت های دیگه که برای نفس آسونه دیگه، مثلا میگه آقا بگی من امروز آب رو مطابق سنت میخورم، سنت های نوشیدن آب رو رعایت میکنم، سخت نیست که. سنت های آسان رو هی شروع کنید، برید بالا 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 بالا، انشالله روزی میرسه که سنت هایی هم که یه روزی برای ما خیلی سخت بود اونا رو هم میتونیم اجرا بکنیم انشالله. درود دوباره بخونید باشه. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد.